هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر که قرار استش روز جمعه 11 اردیبهشت 1405 برگزار بشه. من خواهشی که اینجا در رسانه ملی از همه دوستان، از همه فعالین سیاسی، احزاب، گروه‌ها و جبهه‌ها دارم این که این قانون جدید رو با دقت مطالعه کنن، مواردش رو با دقت مطالعه بکنن، اشراف کامل بهش داشته باشن و برای بهتر برگزار شدن آن برنامه داشته باشن. بیایم به بحث مزایا، چون من از مدافعین این قانون هستم. این قانون بسیار قانون خوبیه. دو سه مورد از مزایای این قانون خدمت شما عرض بکنم، بعد ربطش بدم به انتخابات شورای.
خب پس اینم بگید اولش. اینم بگم الان یکی از نقدهایی که در واقع منتقدینی مثل آقای عظیمی در واقع اعلام میکنن اینه که آقا اصلا اساسا اعتماد به احزاب وجود نداره. راستم میگن، میگن آقا اصلا تو به عنوان حزب چیکار کردی تا الان که من بخوام به تو اعتماد کنم؟
باید
من
از یه جایی شروع کنیم دیگه. این اعتماد تا الان
انتقاد درسته ها،
این اعتماد تا الان نبوده. ما مگر بگیم خب نیست حالا این دوره انتخابات هم ولش کنیم، یک جایی باید ما شروع کنیم. ببینید ما دوست داریم که حالا نه منظورم جناب آقای عظیمی نیست، هی دوست داریم بگیم آقا نشده، نمیشه، خب درسته، الان چیکار کنیم، الان باید چه برنامه‌ای داشته باشیم. از قانونمند شدن این انتخابات ببینید نکته‌ای که تو قانون بهش اشاره کرده، میگه دبیر کل یا بالاترین مقام سیاسی یک حزب باید بره در سامانه نامزدها رو تایید بکنه، از اون ور نامزدها باید برن در سامانه همدیگر رو تایید بکنن، خودشون رو تایید بکنن. یعنی بدون هماهنگی دبیر کل نمیتونیم آقای عظیمی رو بیاریم در فهرست قرار بدیم. از نکات دیگه میگه نامزدها باید برن در سامانه دیگر نامزدها رو هم تایید بکنن. این یکی از اون جاهایی هستش که جلوی اختلاف بعد از انتخابات رو گرفته. شما فکر کنید تا قبل از این قانون تناسبی فهرستی در می اومد 20 نفر 30 نفر 10 نفر چقدر از این فهرست می اومدن تو، ولی شاید نسبت به حضور همدیگه اعتراض داشتن، اما چون نزدیک انتخابات بود این اعتراض رو نمی گفتن، علنی نمی کردن، ولی دوست نداشتن. آقای عظیمی دوست نداشت تو فهرستی باشه که منم باشم. قانون میگه اینجا چیکار بکن؟ میگه که اگر خودت رو تایید کردی باید بری افشاری آزاد رو هم تایید بکنی. اگر نسبت به تایید افشاری آزاد اعتراض داری میتونی بگی، میتونی تیک تایید رو نزنی و اونجا باید به هر حال دبیر کل یا بالاترین مقام سیاسی حزب تصمیم بگیره. ببینید نکته‌ای که میخوام خدمت شما عرض بکنم، دوستان بزرگوار، همکاران خوبم، احزاب سیاسی، ما بیایم برای این انتخابات همونطور که عرض کردم برنامه خوبی داشته باشیم. برنامه ما چی خواهد بود؟ اول از همه معرفی نامزدهای اصلح، متعهد، متخصص، کارآمد. شورای شهر جای تخصصی هستش، مدیریت شهری جای تخصصی هستش. بله من اگر به عنوان حزب مختلفه افراد قوی رو معرفی بکنم، برنامه های خوبی داشته باشم، شعار انتخابات خوبی داشته باشم، هدف داشته باشم و این رو ببرم در بین مردم پخش بکنم، در اون صورت مردم میاد. ما باید مردم رو اقناع بکنیم، مردم میان به من رأی میدن. اگر من بشینم بگم آقا خب من در جامعه جایگاهی ندارم، مردم من رو قبول ندارن، دست روی دست بذارم، روال غلطی که تالا بوده ادامه داشته. ببینید مجلس اومده یه کار قشنگی انجام داده، دولت هم اومده یه کار قشنگی انجام داده، اون قانون رو تصویب کرده، اونم میخواد اجرا کنه. وظیفه من حزب سیاسی چیه؟ وظیفه من یک کنشگر سیاسی چی هستش که من هم باید بیفتم تو جامعه بتونم این رو جا بندازم بین مردم دیگه. لذا خواهشی که از همه دوستان و عزیزان و بزرگواران دارم، اولا که به شورای شهر، به انتخابات شهر، به چه انتخابات تخصصی نگاه کنن، اونم در کلان شهری مثل تهران که 10 12 میلیون جمعیت متغیر با این همه مسائل پیچیده‌ای که داره، شهر رای اطرافش، وضعیتی که به هر حال در تهران هست، ولی برنامه داشته باشیم. ما هر چقدر با برنامه بیایم جلوتر با انتخابات تناسبی، قطع به یقین بدید مشارکت مردم رو بالاتر میبریم.
بسیار ممنونم، متشکرم. آقای افشاری، من متوجه دغدغه های آقای عظیمی شدم. آقای عظیمی حرف درستی میزنه، میگه آقا بله ما در سامانه وزارت کشور 100 تا حزب داریم. من حرف منم همینا، میگه آقا این 100 تا حزب، حالا من که کنگره رو اشاره کردم، منظورم این نبود که مثلا برن در یک محله ای در یک جایی مثلا برن کنگره، یعنی که شما بیا اونجا بگی آقا حرف تازه اینو دارم، یعنی ایده تازه من اینه، حالا میخوام بیام تو انتخابات شورا، به قول شما دور نشیم.
حالا اینو فقط خدمتتون عرض کنم، ببینید تا الان احزاب انجام ندادن، الان مجلس یعنی قانونگذار و مجری اومده گفته یه بستری رو براتون باز کردم، بیایید از این بستر استفاده کنید، بیایید حرفتون رو بزنید. تا حالا فقط راجع به کنگره و نزدیک کنگره صحبت کردید، الان این فرصت رو داری به عنوان یک حزب ثبت شده که مجوز از وزارت کشور داری، از کمیسیون ماده ده احزاب داری و یه تابلوی اون با داری، حالا بیا حرفتو بزن.
حالا یه نکته دیگه
داریم تو مدیریت شهری، چند میخوای چیکار کنی، با چه برنامه‌ای؟ اگر یه حزبی از این موقعیت استفاده کرد بله خودش رو میاره تو جامعه معرفی میکنه، جا میندازه، ولی واقعا اگر از این انتخابات تناسبی احزاب نخوان استفاده بکنن، نیان حداقل برای مطرح کردن خودشون دیگه، بله فرمایش شما کاملا درست.
حالا یه نکته دیگه داریم آقای عزیز، راجب شماست، میخوام شما ببرید،
چون من تو یادم نرفته،
یادتون نرفته دکید که بعد
ببین، اولا که من این قانونه دیگه، ما باید میخوایم اجراش بکنیم، به هر حال داریم نقد
الان محترمه، نه الان محترم در حوزه
نقد میکنیم، در جایگاه نقد داریم میگیم که
آره اشکال، ولی الان محترم،
بله به عنوان قانون داریم بهش نگاه میکنیم، به عنوان قانون هر چیزی که بشری که قابل نقده و میشه نقدش، یه نکته است، بعد نمیگم که احزاب مثلا جایگاه ندارن چیز ندارن، من دارم یه بحث بزرگتری رو مطرح میکنم که حالا تو بخش بعدی میگم، و به هر حال ما نگاهمون به مساله متفاوته، من هم اگه برم میرم تو شورای مرکزی حزب طبیعتا میخوام بشینیم، طبیعتاً بشینیم بگیم آدم هایی معرفی کنیم که بتونن برن رأی بگیرن و برن کرسی شورش، اون یه امر دیگه، من با اون چیزی ندارم،
ولی اینجا باید مردم رو تشویق کنیم، ما اومدیم به عنوان کنشگرای سیاسی مردم رو تشویق بکنیم به حضور در انتخابات
زمان
و انتخابات تناسبی.
من برداشت خودم از این جلسات اینه که ما میایم دیدگاه متفاوتی رو مطرح میکنیم و دیدگاه من حتما درست نیست، اما یه نوع نگاهه، درسته این نگاه میتونه الان مثلا بیاد تو جامعه مطرح بشه، حالا چهار نفرم بشنم بگم آ اینم یه نگاهیه دیگه، درسته ما میخوایم نگاه ها رو مطرح بکنیم، من در واقع نوع نگاه خودم رو دارم میگم، من برداشتم اینه، اگر همین مثلا انتخابات اجازه داده بشه که نامزدهای متنوع تری، اجازه این کار داده بشه نامزدهای متنوع تری در انتخابات ظاهر بشه، یه خوبی های این قانونی که مثلا یه مقدار اومده رد صلاحیت سامانمند کرده، خاصه یه قدمی بعد آقا هر کسی رو به هر دلیلی نمیتونی رد کنی، ولی از اون برم یه مرحله تایید صلاحیت رو برداشت، یعنی دیگه استان تموم میشه دیگه، خب خیلی از همفکران ما گاهی میرفتن در کشور تایید میشن، یه هیئت نظارت مرکز تایید میشه، این موضوعه. موضوع بعد اینه که من نظر شخصی رو میگم، نظر حزبی میگم، نظر شخصی مطالعات خودم رو میگم، شاید هم غلط باشه، من اعتقادم به اینه که ما بعد اعضای تعداد اعضای شورا رو نه فقط برای تهران، برای همه کشور در حدی بیاریم که بتونن در هر شهری و در تهران اون شورای شهر نمایندگان متنوعتری رو از سطح جامعه جمع بکنه، حالا حتی اگه این تناسبی هم باشه اینو تقویت میکنه، ولی وقتی شما یه تعداد محدودی داری، سامان سیاسی حالا من تو بخش بعدی توضیح میدم بازم منظورم چیه، سامان سیاسی هم نظم و انضباطی نداره، فقط داری از رویکرد حقوقی مسئله رو میخوای حل کنی، نه نام میتونی نامزدهای متنوعتری رو بیاری، نه تعداد اعضای شورات میتونه اینجوری باشه که آینه تمام نمای حداقل آینه نسبی برای تنوع افکار موجود در یه شهر باشه، طبیعتا میای وارد یه مرحله میشی که حالا شما فقط تهران نگاه میکنیم، شهرهای اطراف تهران نگاه نمیکنیم، شهرهای دیگر نگاه نمیکنیم، که به هر حال پول میاد تعیین کننده میشه، قومیت میاد تعیین کننده میشه، و اینا میاد در واقع جایگاه شورا رو متأسفانه پایین میاره. ما باید ببینیم واقعیتش اینه که ضمن اینکه به این تجربیات نگاه میکنیم، گام های جدی برداریم برای اصلاح شوراها، برای اینکه شوراها واقعا راهی برای این باشن که مردم اداره امور رو از طریق شوراها انجام بدن. ببخشید من
متشکرم از شما، ممنونم. بحث بر سر اینه که یه قانونی الان ما داریم که این قانون طبیعتا داره به حضور بیشتر در واقع احزاب کمک. من یه دغدغه‌ای دارم آقای افشاری، یعنی که خب حالا احزاب مهم شدن، خیلی خوب سلمنا، الان 100 تا حزب داریم، تا انتخابات بعدی احتمالاً میشه 760 تا حزب، چون دیگه حالا میگه آقا من توی چه حزبی نتونستم برم، اینا هر کدوم بر خودشون یه در واقع الف تا جی میدارن، به من راه نمیدن، منم میرم راه میافتم برای خودم یه حزب تعیین کنم. اون دغدغه‌ای که آقای عظیمی داره بدتر و بدتر هم میشه، حالا شما باز 750 تا حزب مواجهی. خب حالا جواب شما رو میدونم چیه، شما میگه اشکال نداره اصلا بشه 2000 تا، هر کی خوب تر کار کرد میاد بالا، حزب بیشتر، دموکراسی بیشتر، کار حزبی بیشتر، من باش موافقم، اما من میگم هر چقدر سیاست رو ببریم تو صندوق رأی، حتما سیاست رو تو خیابون دورترش میکنیم، این نظر منه، یعنی سیاست جاش تو صندوقه، جاش تو خیابون نیست، هر وقت اومده تو خیابون تو هر اتفاق دیگه اینوری و اونوری و نمیدونم هر اتفاقی که ما ماشاءالله کم هم نداشتیم در این چند سال، خب اون مال اونجایی بوده که سیاست از صندوق رای دور شده ها، یعنی مردم حس کردن، مثلا میگم مردم حس کردن که اگر تو انتخابات باشن می توانن در واقع ثمره بهتر بیشتری داشته باشن، شما توی اون دوره در واقع هر وقت اصلا علت این برنامه اینه که ما میخوایم تشویق بکنیم مردم بیان، میگیم آقا برخلاف تبلیغات اون طرف و این طرف و اون ور آبی و این ور آبی معاند و هر کسی که هست که به تو میگه سیاست تو سفرت نقش نداره، اتفاقا تو سیاست تو سفرت نقش داره، سیاست تو زندگیت نقش هز نکن، سیاست منتها تو خیابون نیست، سیاست جاش تو صندوق رأیه، با حزب، با دموکراسی، با انتخاب افراد، نظریه واسطگی، این که تو یه آدمی رو بذاری توی مثلا مجلس و نمیدونم این ور و اون ور رو که به عنوان نماینده حرفاتو از اون دنبال بکنی و هر چقدر این مشارکت گسترده تر باشه طبعا اون کسایی که اون تو هن دامنه و بازه حرفایی که میزنن شبیه تر به اون کسایی که بهشون رحمه. خیلی حرف زدم، ببخشید، افشار بفرمایید.
ببینید قبل از که بخوام به فرمایش شما ورود کنم نکته ای رو عرض بکنم، باز از نکات مثبت قانون انتخابات تناسبی میخوام بگم. اشاره فرمودن به شهرهای اطراف تهران، یعنی شهرهایی که تو استان تهران هست، در همین انتخابات ششمین دوره شورای شهر در خیلی از شهرهای استان تهران متاسفانه ما شاهد خیلی اتفاقات بودیم که اسمش رو می‌ذاریم مفاسدی که فسادهایی که چه در قبل انتخابات چه در بعد همین روز انتخابات و بعد انتخابات هستش. بعد از انتخابات شهری در استان تهران داریم که عین 9 تا عضو شورای شهرش رو بازداشت کردن، 4 تا 5 تا علل بدل اومدن اونا رو هم بازداشت کردن، کل شورا منحل شده، استاندار الان برای اون شهر خودش شهردار گذاشته، یعنی هر 14 نفر 15 نفر رفتن اصلا همه دستگیر شدن. این یعنی که یه نفر پاسخگو نبوده. اگر ما ببریم به سمت انتخابات حزبی، اگر آقای عظیمی یک حزب قوی و ثبت شده داشته باشن تو اون شهر یه فهرستی میدادن 7 تا کرسی 6 تا کرسی رو میگرفتن، فردا مردم اون شهر الان یقی کی رو بگیرن؟
آفرین، من همین رو میگم
الان. ولی در اون شهر میگن آقای عظیمی شما 6 نفر از حزب تو کردی تو شورای این شهر،
بیا جواب بده،
همه بازداشتن، بیا جواب بده چی بوده این برنامه،
انتخابات بعدی هم کاری با تو نداریم،
تموم شد و رفت،
تموم شد،
تکلیف ما با شما مشخصه. ولی الان اون شهری که روز انتخابات اومدن اون اتفاقات افتاد، کی پاسخگو است؟
و یه نکته دیگه که همین الانم هم که انتخابات بشه، همون لیستی که به اینا رو گذاشته بود داخلش دوباره لیست جدید میده.
نکته ای که میخوام خدمتتون عرض کنم در مورد فرمایشون، ببینید شما فرمودید 700 تا مثلا 2000 تا، منم قبول دارم ما در هر زمینه‌ای در هر رشته‌ای در هر شاخه‌ای رقابت رو که ایجاد کردیم موفق بودیم،
درست،
رقابت رو از تک صدایی در اومد بیایم، از تکایی در بیایم رقابت رو ایجاد بکنیم. آقا من یه حزب دارم، آقای عظیمی هم یه حزب داره، من یه سری افراد رو میخوام معرفی کنم، ایشون هم یه سری افراد رو معرفی میکنه، من برنامه میدم، ایشون هم برنامه میده، بذاریم مردم تصمیم بگیرن. اصلا 2000 تا حزب نباشه، 10000 تا حزب باشه، بذاریم وقتی ما افراد رو معرفی میکنیم در چه زمینه‌ای، در زمینه تخصص، تعهد، کارآمدی، سالم بودن، با تجربه بودن. ببینید ما الان وقتی میخوایم که فهرست شورای شهر رو ببندیم، یه در کنارش تخصص‌های 12 گانه حوزه مدیریت شهری رو کنار خودمون میذاریم، قطعه به یقین این 21 نفر باید ارتباطی به این تخصص‌های 12 گانه داشته باشن دیگه. من برم یه لیسانس و فوق لیسانس تاریخ یا فوق لیسانس دکترای ادبیات رو مثلا وردارم بیارم ببرم تو حوزه مدیریت شهری، بخواد چیکار بکنه، چه حرفی داره برای اونجا بخواد بزنه؟ انتخابات تناسبی میگه حزب وقتی داری لیست میدی، وقتی داری فهرست میدی، همه اینها رو قبول کن و همه اینها رو سرلوحه کار خودت قرار بده و پاسخگو باش. اگر من یه دکترا مثلا تخصصی با دکترای ادبیات رو برداشتم بردم شورای شهر، فردا باید پاسخگوش باشم آقای عظیمی، چرا من از عمران نبردم، چرا از حوزه محیط زیست نبردم، چرا از اقتصاد شهری نبردم، چرا از مسائل اجتماعی فرهنگی، ترافیک، حمل و نقل، اینا اون اوضاع تخصصی هستش که ما بهش باید بپردازیم. و اینا احزاب درست قرارات انتخابات تناسبی نقش داشته باشن، ولی اعتقاد ما این هستش که شورای شهر جای سیاسی نیستش، یه جای تخصصی هستش. بله، حزب تو وظیفه داری که افراد متخصص رو انتخاب کنی، با برنامه به مردم معرفی بکنی.
متشکرم از شما آقای عظیمی، در خدمت شما هستیم. برای جنبن
خدمت شما عرض کنم که مثلا در مورد شهرهای اطراف تهران فرمودن، ما اونجا مشکل این نیست که پاسخ خیلی مهمه، ولی موضوع اصلی اینه که اونجا مناسبات اقتصادی اینطوریه، مناسبات اقتصادی حاشیه شهر هستش که آدمایی که صاحبان ساخت و سازن میان شهر رو میگیرن و دنبال اون استفاده از اون هستن. این طبیعتا مشکل در عرصه فقط اون نیست، با اونم نمیشه، به نظر من اگه یه دکترای ادبیاتی میتونه نماینده من شورای شهر یعنی پارلمان محلی در پارلمان کسی باید باشه که معتمد مردم باشه، اگه یک نفری میتونه معتمد مردم باشه دکترای ادبیات هم داشته باشه، روحانی باشه، نمیدونم لیسانس داشته باشه، اصلا مکانیک باشه، چه اشکالی داره؟ این میتونه نماینده مردم باشه.
بل.
مردم میتونن به او اعتماد بکنن.
متشکرم آقای افراز، یک دقیقه در خدمت شما جمعندی هستم.
خواهش میکنم. درخواستی که از احزاب و گروه های سیاسی دارن فرقی نمی کنه، چه اصلاح طلب، چه اصولگرا، چه مستقلین، همه مشارکت رو بالا ببرن، به حضور حداکثری مردم فکر کنن، برنامه رو تهیه بکنن که هر چقدر میشه مردم بیشتر به سیستم اعتماد بکنن و روز رای گیری در سرصندوق حضور داشته باشن، تخریب نکنیم هم دیگر رو، در صدد تخریب هم دیگه بر نیاییم، برنامه خودمون رو ارائه بدیم، راهکار خودمون رو ارائه بدیم. ما اگر هم دیگر رو تخریب نکنیم و بخوایم یه برنامه خوبی ارائه بدیم، قطعا مردم هم از به هر دو طرف استقبال نشون میدن و حضور حداکثری خواهند داشت.
متشکرم از شما، متشکرم از شما و ممنونم از شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو تهران که به برنامه خودتون گوش دادین. با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
برنامه‌های رادیو تهران رو میشنوید. متشکریم از توجهتون شنوندگان عزیز. در این لحظه دعوت میکنم به برنامه مهدیه توجه فرمایید.
سلام علی یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است، جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش آوار شدن هم
الاجل مونا مونا
مهدیه
الاجل مونا مونا.
مهدویت و وظایف منتظران ظهور حجت الاسلام رفیعی.
محبت اهل بیت ما همه داریم الحمدلله. ممکن شما پدرت هم دوست داشته باشی ولی هیچ وقت ابراز نکنی. شما چجوری به پدرت ابراز محبت میکنی؟ کادو براش میگیری، تولدش بشه یادش میکنی، از دنیا رفته باشه سر قبرش میری، مریض بشه بیمارستان میبریش. اینطوره دیگه. محبت اهل بیت باید یه جوری ابراز بشه، اظهار بشه. زیارت امام رضا اظهار محبت. صدقه میدید میگید به نیت امام زمان، امام زمان احتیاجی نداره، خدا هم نگهش میداره، ولی این اظهار محبت. کما اینکه پدر شما میگه نیاز نداشته باشه اما شما میری خونش 2 کیلو میوه با خودت میبری. ادب در مقابل امام زمان. فرزند خدا بهت میده نامشو مهدی میگذاری، عرض میکنم و همینطور. ولذا پیغمبر فرمود من رزقه الله حب الائمه من اهل بیتی، هر که محبت اهل بیت منو داشته باشه فقط اصاب خیر دنیا و الاخره، هم دنیا خیر داره هم آخرت. این محبت، این دوست داشتن اهل بیت. دوستی هم میدونید زورکی نیست، یعنی من نمیتونم شما رو بزنم بگم منو دوست داشته باش، نه، این دوستی قلبیه. حبب الیکم الایمان. یه جنازه رو توی مدینه میبردن، امیر المومنین استاده بود، به رسول خدا عرض کرد این خیلی منو دوست داشت. غلامی هم بود، کسی هم زیر جنازش نبود، خلوت بود. پیغمبر فرمود تو رو خیلی دوست داشت؟ گفت بله آقا، ایشون غلام فلان قبیله است، خیلی به من علاقه داشت. حضرت فرمود اگر محب تو بوده فرق میکنه حسابش با بقیه، بریم تشی جنازش. حضرت اومد زیر جنازه، خب مردم هم یواش یواش وقتی پیغمبر رو دیدن جمع شدن دیگه، آمدن کنار قبر. پیغمبر بدن رو تو قبر گذاشت، خودش خاک گذاشت، خودش سنگ لحد چید، خیلی برایش سنگ تمام گذاشت. خیلی تعجب کردن یه آدمی، یه غلام غیر مشهوری چطور انقدر پیغمبر بهش محبت میکنه. حضرت از قبر که آمد بیرون فرمود یا علی لا ینال و احدون به ذالک الا به حبک، همه این کارا رو کردم چون تو رو دوست داشت. پیغمبر اکرم به سلمان فرمود محبت اهل بیت من 100 جا به درد میخوره، 100 جا، یکیش قبره، یکیش صراطه، یکیش حوزه، یکیش کنار عرض میکنم میزانه. یه وقتی حارث ابن عبدالله همدانی، حارث فرماندار امیرالمومنین بوده، نامه 69 نهج البلاغه هم خطاب به اوست، خیلی هم آقا رو دوست داشته، از اون کساییه که وقتی میمد خدمت آقا میگو آقا امشب شام بیاید خونه ما، آقا میگو برو میاییم، راحت میرفت خونش امیرالمومنین، خیلی عاشق علی بود. حارث ابن عبدالله همدانی یه وقتی ظهر گرما اومد در خونه امیرالمومنین، در زد، آقا در رو باز کرد. حالا صبحش آقا رو دیده بود، آقا فهمیدن که بفرمایید، گفت اومدم شما رو ببینم. آقا بابا شما که صبح ما رو دیدی، ما جا ابک یا اخا همدان، چی باعث شده که تو دوباره باشی بیای دیدن ما؟ گفت حبک یا امیرالمومنین، عشق شما، من شما رو دوست دارم، دیدی شما مشهد میری صبح تو حرمی، زور تو حرمی، شب تو حرمی، دوباره داری میای هی تو ماشین نگاه میکنی گنبد رو ببینی، تو هواپیما نگاه میکنی، تو قطار، محبت دیگه. حالا 10 روز مشهد بودی، 10 روز کربلا بودی، روز آخر با گریه میای. گفت آقا من شما رو دوست دارم، من پیش شما که میرم دلم میگیره. آقای نگاهی بهش کرد فرمود یا اخا همدان حارث، ان کنت صادقا لترانی فی ثلاثه مواضع، اگه راست بگی واقعا ما رو دوست داشته باشی 3 جا ما رو میبینی، ما جواب این محبت تو 3 جا میدیم. یکی وقتی نفست به اینجا میرسه، داری جون میدی که دیگه اونجا کسی جوابتو نمیده، پدر، مادر، اولاد، کاری هم ازشون نمیاد اونجا. یکی کنار صراط، یکی حوض کوثر. این حدیث امیرالمومنین، البته شبیه این خیلی داری، خیلی داری. ما راجع به امام زمان امروز چه وظایفی داریم؟ اولی معرفت، دوم محبت. عرض کردم حالا محبت آقا نیست که ما خدمتش برسیم، ولی ممکنه شما، عرض کردم صبح به صبح پولی صدقه میذاریم برای امام زمان، همین دعای آل یاسین رو بخونی عصر جمعه، همین اللهم کل ولی، یه جوری از امام زمان هر روز یاد کنید، همین حرف من اینه، ولو با یه اللهم کل ولی، اللهم عجل ولی، یاد کرد، این اظهار محبت دیگه.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از صالحان را در گوشه ی زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. مهدیه،
یه داستانی است براتون بگم جالبه. آقایی است به نام حکم، حکم ابن عتیبه، میگه من یه جلسه‌ای بود خدمت امام باقر، رفقا نشسته بودن، یه وقت یه آقایی از در وارد شد در حالی که وضو گرفته بود و این قطره های آب وضوش می چکید. آمد جلو، پیرمردی بود، ایستاد مقابل امام باقر، به احترام سلام کرد، گفت یبن رسول الله، من اجازه دارم باورهای خودم رو برای شما بگم، عقاید خودم رو برای شما بگم، ببینید عقاید من درسته یا غلط. جوانای عزیز، یه عالمی پیدا کردید، عقایدتون رو باش مطرح کنید. این که ما بخوایم با داد و فریاد و زدن و اینا که راه ابراز اشکال و اعتراض نیست. آقا بشین با یه کارشناس، یه کارشناس سیاسی بنشینه، جوانام جمع بشن به سوالاتشون جواب بده. اشکالی دارن، حرفی دارن. هیچ وقت توی شما تو خونم وقتی بزنید استکانو بشکنی، لیوانو بشکنی، درو خراب کنی، اموال خودتون رو از بین برده و باید بخری، ولی وقتی میشینی با زنت حرف بزنی، یه حکمی بیاد، یه بزرگتری بیاد، آقا دعواتون سر چیه؟ چرا شما زن و شوهر دعوا کاسه کوزه شکستن که دعوا رو حل نمیکنه؟ این اشکال مهمی است. من به شدت طرفدار اینم که باید کانالی برای، راهی برای انتقال اعتراضات تو همه اقشار باشه. خب بنده طلبه ممکنه اشکالاتی به مدیریت حوزه دارم، ایشون باید وقتی بذاره کانالی، دفتری، جایی آقا بنده بتونم حرفامو منتقل کنم. ممکنه درست باشه حرفام، ممکنه غلط باشه. آقای شهردار، آقای استاندار، آقای فرماندار، آقای مدیر کل، آقای وزیر، شما باید وقت ملاقات با مردم داشته باشید. بنشینید تلویزیون 5 ساعت 3 ساعت تلفنی، نامه، اجازه بدید آقا اجتماعات منطقی تشکیل بشه. این خیلی مهمه، خیلی مهمه. آقا بزرگان ما میمادن گاهی خدمت امام صادق، افراد جوان اومده بشه امام صادق میگه من خدا رو قبول ندارم. چرا شما امام میگید خدا رو بپرست؟ من خدا رو قبول ندارم. حالا شما الان ناراحتی، طرف میگه مثلا من ولی فقیه قبول ندارم، یا من فلان مرجع رو قبول ندارم، یا من مثلا فلان عملکرد دولت رو قبول ندارم، دیگه از خدا که بالاتر نیست. میمد میشه امام صادق، طرف میگه من خدا رو قبول ندارم. آقا میفرمود خب بیا بشین بحث کنیم، گفتگو کنیم، که من قبول ندارم که نشده حرف. شما میگن جاذبه هم قبول نداشته باشه، جاذبه زیر پاته، نمیتونی منکر بشی. آقا باش بحث کرد. از شام طرف آمده بود تو مکه خدمت امام صادق، آقا من امامت شما رو قبول ندارم. اصلا کی گفته شما امامی؟ جامعه به امام نیاز نداره. اتظن انک امام؟ خب حالا چی اومدی بی خیمه امام صادق رو پاره کنی؟ اومدی مثلا بزنید؟ یا اومدی بحث کنی؟ اومدی بحث کنی، بشین بحث کنی. آقا 4 نفر از شاگرداش رو صدا زد، با این بحث کردن، قانع نشد، هشام رو صدا زدن، هشام نشست با این بحث کرد، قانعش کرد. اقناع وظیفه مسئولینه، اقناع وظیفه علماست. اقناع یعنی قانع کردن. ممکنه من اشتباه میکنم، آمده خدمت امام باقر، پیرمرد میگه آقا من اجازه دارم عقایدم رو به شما بگم؟ آقا محمود بگو. تمام عقاید من 3 تا کلمه است. آقا محمود بگو. گفت 1، انی احب بکم و احب من یحب بکم، من خیلی شما رو دوست دارم، هر کم شما رو دوست داره دوستش دارم، هر کم با شما بده من ازش بدم میاد. دیگه ببین همه گفت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. راحت حرفش رو زد، گفت من آقای حضرت امام باقر، من کلن 3 تا مطلب بیشتر تو زندگیم خط مشیم نیست. اولیش من شما اهل بیت رو دوست دارم، دوستدارای شما اهل بیت هم دوست دارم، از دشمنا شما هم بدم میاد. 2، من حلال شما رو حلال میدونم، حرام شما رو هم حرام. 3، منتظر فرجم، چون رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و اهل بیت گفتن افضل اعمال امت انتظار فرجه. البته فرج منظور فقط ظهور امام زمان نیست، یعنی گشایش. حالا یکی از مظاهر گشایش ظهور امام زمان. آقا فهمدن که نه تنها کارت درسته، پدرم امام سجاد فرمود به یک کسی که مثل تو بود، وقتی از دنیا میری امیر المومن رو میبینی، امام حسن رو میبینی، پیغمبر رو میبینی، امام حسین رو، اهل بیت میان کنارت، تو بهشت هم کنار مایی، خیالت آقا با همین سه تا عقیده خلاصه و جمع و جور، شما رو دوست دارم، حلال و حرام رو قبول دارم، انتظار فرج.
اللهم كن تبارك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى